ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که شورای عالی مصالحه از حکومت و طالبان خواسته که پروسه تبادله اسیران را بدون مانع و تأخیر تکمیل کند. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که جنگ جویان طالبان 23 غیر نظامی را در 16 ولایت در هفته گذشته کشتند. سازمان صحی جهان از افزایش بی پیشینه دیگر موارد مثبت ویروس کرونا در جهان خبر داده است. و ماموران پلیس سربیا برای پراگنده ساختن معترضان در بلگراد پایتخت این کشور چند بار از گاز اشکاور استفاده کردند. تفصیل خبرها. لیون پانیتو رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته است که اگر ادعای پاداش روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان و جنگ جویان وابسته به طالبان درست ثابت شود، آمریکا ممکن به اقدام جدی علیه روسیه نیاز پیدا کند. به گفته او اقدامات شامل وضع تحریم‌های شدید بر روسیه بوده می‌تواند. پانیتو که به عنوان وزیر دفاع در اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز کار کرده است، دیروز به یک جلسه استماعیه کنگره گفت اگر روسیه این کار را کرده باشد عبور از خط سرخ است. به گفته او بنابراین نیاز است تا پاسخی داده شود که شاید در برگیرنده انزوای دیپلماتیک، تحریم و در صورت نیاز استفاده از نیروی نظامی باشد. روزنامه نیویورک تایمز در باره ادعای پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان ماه گذشته گزارش داد. با گزارش روزنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان اطلاعات استخباراتی در این مورد قرار داده شده بود، اما او در این مورد هیچ اقدام نکرده است. قصر سفید گفته است که به دونالد ترامپ در این مورد معلومات داده نشده، زیرا اطلاعات استخباراتی تایید نشده بودند. رئیس جمهور ترامپ هم گزارش نیویورک تایمز را جعلی خوانده بود. مقام‌های بلندپایه وزارت دفاع آمریکا به روز پنجشنبه گفتند که اگر به اثبات برسد روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان و جنگ جویان وابسته به طالبان پول پرداخته باشد، به آن پاسخ خواهند داد. روسیه و طالبان این گزارش را رد کرده‌اند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان 23 غیر نظامی را در 16 ولایت در هفته گذشته کشتند. این شورا در حساب توییتر خود امروز نوشت طالبان در این جریان 45 تن دیگر را زخمی ساختند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده، اما آمده که با وصف تاکید حکومت افغانستان بر توقف خشونت‌ها طالبان به کشتار مردم بیگناه ادامه میدهند. طالبان تاکنون درباره این ادعای شورای امنیت ملی تبصره نکردند، اما این گروه پیش از این حفظ جان غیر نظامیان را از اولویت‌هایش دانسته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 6 ماه جولای هشدار داد که اگر افزایش خشونت‌ها از سوی جنگجویان تهدید جدی را متوجه روند صلح با طالبان می‌سازد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است بار اصلی جنگ را غیر نظامیان به دوش می‌کشند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان با طالبان چندین بار بر کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان تاکید کرده است. در یک خبر دیگر داریم که طالبان از رهایی حدود 20 زندانی دیگر حکومت افغانستان از بند این گروه خبر دادند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در حساب توییترش نوشته که 17 پلیس و سرباز از زندان طالبان در ولایت غور امروز رها و به خانه هایشان فرستاده شدند. آقای شاهین پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که تا حال در مجموع 769 زندانی حکومت افغانستان را آزاد کردند، اما مقام های افغان این شمار را تایید نمی کنند و می گویند طالبان بیش از 500 زندانی حکومت را رها کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان صحی جهان از افزایش بی پیشینه دیگر موارد مثبت ویروس کرونا در جهان خبر داده. این سازمان دیروز گفت که بیشترین موارد در آمریکا، هند و آفریقای جنوبی ثبت شده است. در 6 هفته گذشته واقعات کرونا در جهان دو برابر شده و پس از ثبت موارد تازه در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان نو 228 هزار تن گزارش شده. تدروس ادهانوم گبرسوس رئیس سازمان صحی جهان دیروز گفت با اقدامهای قاطع کشورها جلو همه‌گیری این ویروس کشنده گرفته شده می تواند.
We need leadership, community participation and collective solidarity. Only aggressive action combined with national unity and global solidarity can turn this pandemic.
او میگوید ما به رهبران خوب اشتراک جامعه و همبستگی دست جمعی نیاز داریم. تنها با اقدام قاطع که همبستگی ملی و بین المللی را با خود داشته باشد می توانیم جلو همگیری این ویروس را بگیریم. امروز شنبه 11 ماه جولای 25مین سال روز رویداد خونین در سربرینسای بوسنیا هرزگوینا است. از این رویداد زیر سایه همگیری ویروس کرونا یاد بود می شود. بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در ماه جولای سال 1995 میلادی توسط قوای سرب بوسنیایی جمع آوری و در منطقه شرقی سربرینسا کشته شدند. این بزرگترین کشتار گروهی پس از جنگ جهانی دوم به حساب می آید. و ماموران پلیس سربیا برای پراگانده ساختن معترضان در بلگراد پایتخت این کشور چند بار از گاز اشکاور استفاده کردند. معترضان برای چهارمین شب پیهم علیه حکومت به اعتراض پرداختند. آنها میگویند مقام های سربیا به همگیری ویروس کرونا در این کشور به گونه لازم رسیدگی نکردند. معترضان خشمگین دیشب در مقابل پارلمان در بلگراد به سوی پلیس ضد شورش مواد آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند و از یک مانع برای رسیدن به ساختمان پارلمان گذشتند.
ساعت 1:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استیدیو پیک میشنوید که شورای عالی صلح از حکومت طالبان میخواهد که موانع را از راه مذاکرات بین الافغانی بردارند. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. مرور به خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی رئیس جمهور ترامپ حکم حبس مشاور سابقش راجر ستون را تخفیف داده است. نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. تجلیل از روز جهانی جمعیت و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی مصالحه میگوید حکومت و طالبان باید بدون موانع و تأخیر پروسه تبادله اسیران را تکمیل کنند. سخنگوی این شورا فریدون خزون امروز به رادیو آزادی گفت دو طرف با همکاری انعطاف پذیری برای مذاکرات بین الافغانی زمینه را مساعد بسازند. حکومت افغانستان گفته است 592 محبوس گروه طالبان را که دوسیه های جنایی دارند آزاد نخواهد کرد، اما طالبان میگویند به موقف خود باقی میمانند و این افراد باید آزاد شوند. حمید حکیمی از کابل موضوع را دنبال کرده است.
شورای عالی مصالحه میگوید که حکومت افغانستان و طالبان باید بر سر راه صلح به ویژه مذاکرات بین الافغانی مانع ایجاد نکنند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف باید هرچه زودتر روند رهایی زندانیان را به پایان برسانند. آقای خوزون افزود
امیدوار هستیم که طالبان و حکومت افغانستان برای مذاکرات یا برای آغاز مذاکرات بین الافغانی گام هایی را بردارند که زمین سازی شود. یکی از این زمین سازی رهایی 5000 زندانیان طالب و 1000 زندانیان حکومت که امرای طالب است، ای باید رها شود. امیدواریم ما است که این طرفین همکاری بکنند تا ما شاهد آغاز مذاکرات بین الافغانی باشیم و زمینه فراهم شود برای مذاکرات بین الافغانی.
تلاش کردیم دیدگاه شورای امنیت ملی را هم درباره پیشرفت‌ها در روند رهایی زندانیان داشته باشیم، اما این شورا تا به حال به پرسش‌های خبرنگار رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. گروه طالبان نیز می‌گوید که این گروه می‌خواهد هر چه زودتر روند رهایی زندانیان به پایان برسد و زمینه آغاز مذاکرات میان افغانان فراهم شود. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت در موقف این گروه هیچ تغییری نیامده و 5000 زندانی این گروه که فهرستشان به حکومت افغانستان داده شده است باید رها شوند. با آنکه حکومت افغانستان تا به حال اظهارات تازه درباره رهایی زندانیان نداشته، اما پیش از این گفته بود که از میان فهرست زندانیانی که داده شده است 590 تن آنان رها نمی شوند. به گفته حکومت افغانستان این افراد پرونده های جرمی مختلفی دارند که بر اساس قانون کنونی افغانستان و سیستم ارضی و قضایی جواز رهایی آنان را ندارد. بر اساس توافق صلحی که به تاریخ 29 فوریه گذشته میان آمریکا و طالبان امضا شد، برای آغاز مذاکرات میان افغانان حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را و این گروه 1000 زندانی حکومت را رها کند. در این روند تا به حال حکومت افغانستان 4015 زندانی طالبان را و این گروه 769 زندانی حکومت را رها کرده که از این میان 17 تن آنان به تازگی رها شدند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، در گزارش شنیدید که شورای عالی مصالحه میگوید حکومت و طالبان باید بدون موانع و تأخیر پروسه تبادل اسیران را تکمیل کنند و راه را برای پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی باز کنند. همین لحظه در خط تلفن آقای شفیق امین، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی را داریم. آقای امین، سلام علیکم و خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی.
سلام با شما و به تمامی شنوندگان رادیو آزادی، در خدمت هستم.
شما همی گزارش شنیدین که شورای عالی مصالحه گفته که حکومت طالبان باید به زودترین فرصت پروسه تبادل اسیران را تکمیل کنند که راه برای مذاکرات بین الافغانی باز شود. به نظر شما تنها پروسه تبادل اسیران است که موانع در راه پروسه صلح ایجاد کرده و یا موانع دیگر هم وجود دارد؟
ببینید، برای فعلا فکر کنم که مانعی که مشکل ایجاد کرده همین موضوع رهایی زندانیان هست و آنی در زندانیانی که حکومت افغانستان ملاحظات خود در مورد آن مطرح کرده. اما مشکل اساسی به نظر من در این نکته است که حکومت افغانستان احساس میکنه که روند صلح تحمیل میشه بالایشان و نگرانی داره که اگر به این شکل که توافقنامه قطر مطرح کرده مسئله رهایی زندانیان را به این گونه اگر زندانیان رها شوند، حکومت افغانستان فکر میکنه که در مذاکرات بین الافغانی موقفشان ضعیف میشه. از این لحاظ مقاومت میکنه و تلاش میکنه که زندانیان و اساس میکانیزم هایی که حکومت افغانستان خودشان داره رها شوند. اما بدون شک که به عنوان یک چالش مطرح شده و مذاکرات بین الافغانی را به تاخیر انداخته. از طرف دیگر شورای عالی مصالحه در این مسئله تا حد هماهنگ به نظر میرسه با حکومت امریکا که در مورد پروسه صلح افغانستان تا حد که مشاهده میشه که عجله هم داره، اما حکومت افغانستان فکر میکنم که امو هماهنگی لازم را در راستان نداره با حکومت ایالات متحده امریکا.
آقای امین، سوالی که پیدا میشه ایست شما هم درباره ملاحظات حکومت گفت زدید. حکومت افغانستان تاکید کرده که در حدود 600 اسیر طالبه که طالبا لستش برای حکومت دادن به خاطر که دوسیه‌های جنایی دارن آزاد نمیکنه. اما سوال پیدا میشه که 4000 دیگه که آزاد شده از محبوسای طالبان، اینا کدام دوسیه و یا جرمی را مرتکب نشده بودن؟
ببینید، اساساً این بحث رهایی زندانیان یک بحث سیاسی است نه حقوقی. من پیشتر عرض کردم که دولت افغانستان تلاش میکنه که در مطابقت با قوانین نافذه نظام جمهوری اسلامی افغانستان برخورد بکنه با این موضوع، اما از طرف دیگر موجودیت توافقنامه قطر این بحث را سیاسی ساخته و از حالت حقوقی بیرون کرده این موضوع را. فکر میکنم که بحث سیاسی و حقوقی نیست. رهایی زندانیان طالبان تابع توافقنامه قطر است، اما حکومت افغانستان، من بیشتر هم عرض کردم که تا حد احساس میکنه که این موضوعات بالایشان تحمیل میشه و از خود مقاومت نشان میده و حراسشان این است که اگر روند به همین شکل پیش بره که یادان که در مذاکرات بین افغانی موقفشان تضعیف شود. حکومت افغانستان از این آنیه هست.
خب آقای اخیرم، یک سوال دیگه پیدا میشه که در هفته که گذشت سه کنفرانس بین المللی در افغانستان برگزار شد که همه متمرکز بر پروسه صلح افغانستان بود. تقریبا شما فکر میکنید که کنفرانس ها که از طرف حکومت برگزار شده میتونه پروسه صلح سریع تر بسازه؟
بدون شک یک نیاز است و از طرف دیگه موقف حکومت افغانستان را تقویت میکنه. باور من این است که این حراس حکومت افغانستان از ناحیه رهایی زندانیان و اگر پیامدشان محاسبه میکنه که تضعیف موقفشان هست در مذاکرات بین الافغانی، فکر میکنم خیلی بجا نیست این محاسبه، چون که حکومت افغانستان حمایت به سطح منطقوی و حمایت به سطح جهانی هم داره و از لحاظ ملی هم حمایت داره. از این لحاظ اگر وارد مذاکرات بین الافغانی شد و مشکلات خلق نکنه در برابر رهایی زندانیان، به باور من به نفع حکومت هست و حمایت لازم را از طرف جامعه جهانی حکومت افغانستان با خود دارد. حراس حکومت در رابطه با تضعیف موقفشان از ناحیه رهایی زندانیان خیلی محاسبه بجا نیست از نظر من.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، آقای شفیق امین استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم خبرهای اقتصادی افغانستان را از نسیم شفق مشنوید.
بانک جهانی با حکومت افغانستان 200 میلیون دلار تازه کمک کرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این کمک بلایعوض برای مبارزه با ویروس کرونا با این کشور صورت گرفته است. با گفته او 100 میلیون دلار این کمک تحت نظر اداره انکشافی ایالات متحده به مصرف می رسد. وزارت مالیه افغانستان گفته که بخش دیگر این کمک در زمینه تقویت پالیسی ها، بهبود وضعیت اقتصادی، خدمات صحی و بخش های دیگر به مصرف خواهد رسید. یک فرم بزرگ ماهی پروری در ولسوالی دامان ولایت کندهار به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت که این فرم از سوی برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ایجاد شده است. با گفته آقای رستمی، این فرم به هزینه 6.3 میلیون افغانی در 42 جرب زمین ساخته شده است. این بزرگترین فرم ماهی پروری در افغانستان بوده و ظرفیت پرورش 2 میلیون ماهی را دارا است. کندهار از ولایت‌هایی است که بیشترین فرم‌های ماهی پروری را دارد و سالانه 6000 تن گوشت ماهی در این ولایت تولید می شود. و در سرای شهزاده شهر کابل امروز افغانی در برابر شمار اسعار خارجی چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1020 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 463 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در امتداد برنامه باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حکم حبس مشاور سابقش راجر ستون را تخفیف داده. از دید آقای ترامپ ستون قربانی به گفته او فریبکاری روسیه شده. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
قصر سفید در بیانیه تازه گفته که مدت حبس راجر ستون مشاور سابق انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده باید تخفیف داده شود. در بیانیه دیروز قصر سفید آمده که راجر ستون پیشاپیش بسیار رنج کشیده، با او رفتار نامنصفانه شده و اینکه او اکنون مرد آزاد است. راجر ستون از چهره‌های نزدیک و مشاور کلیدی سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ در سال 2016 بود. ستون ششمین معاون یا مشاور ترامپ است که پایش در پیوند به تحقیقات گسترده به محکمه کشانده میشه. برای این که موضوع بازتر شود، عباس بگذارین به پس منظر مسئله کوتا نگاه بیاندازیم. راجر ستون هنگام تحقیقات رابرت مولر بازرس خاص ایالات متحده در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 به محکمه کشانده شده بود. او عمدتاً به دروغگویی به کانگرس مقصر شناخته شده بود. همچنان گفته شد که ستون تلاش کرده بود بر شاهدان نفوذ بکنه، عدم همکاری و انصداد در روند تحقیقات مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد اینکه آیا کمپاین ترامپ در سال 2016 با روسیه تبانی داشته یا نه از اتهامای دیگر است که بر ستون وارد شده. محکمه او را در ماه فوریه به 3 سال و 4 ماه حبس محکوم کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، راجر ستون 67 ساله باید تا 14 جولای برای آغاز سپری کردن مدت حبسش به زندان فدرال در ایالت جورجیا حاضر شود. اما در بیانیه قصر سفید آمده که اگر او به زندان برود، با توجه به وضعیت سی فیلیش با خطر جدی روبرو میشه. در بیانیه همچنان آمده که راجر ستون قربانی آنچه فریبکاری و حقبازی روسیه خوانده شده قربانی او شده و اینکه با او بسیار نامنصفانه برخورد شده. در ادامه بیانیه قصر سفید می‌خوانیم که جناح چپ و متحدانش تحقیقات را در رسانه‌ها دامن زدند به خاطر اینکه از دید قصر سفید ریاست جمهوری ترامپ را تضعیف بکنند. ترامپ اما بارها گفته که هیچ نوع تبانی بین کمپاین او و روسیه در سال 2016 وجود نداشته. در پی تحقیقات گسترده در این مورد در جریان هستیم که رابرت مولر در گزارش مفصلش از تماس‌ها بین کمپاین ترامپ و روسیه در سال 2016 یادآوری کرده بود، اما گفته بود که هیچ شواهد و مدارک نیافته بود که توطئه جرمی بین کمپاین ترامپ و روسیه را نشان بده. اکنون دستور تازه ترامپ عباس به تخفیف مدت حبس راجر ستون به اساس گزارش‌ها به معنای عفو او نیست. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور هم نیست که دستور تخفیف مدت حبس دوستان و معاورانش را صادر میکنه، اما تفاوت این است که این اقدام چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر امسال اتخاذ میشه. بسیاری از رؤسای جمهور پیش از ترامپ بر اتخاذ اقدامهای مشابه تا آخرین روزهای ریاست جمهوریشان منتظر میماندن، چون که میدانستن چون این اقدامهای ممکن است سر و صدا های سیاسی زیاد را به همراه داشته باشند.
تشکر شنوندگان گرامی. مصطفی صدیقی بود با گزارش در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حکم حبس مشاور سابقش راجر ستون را تخفیف داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که کابل هفته گذشته میزبان 3 نشست مجازی در مورد روند صلح افغانستان بود که در آن علاوه بر برخی کشورها شماری از سازمان‌های بین‌المللی نیز شرکت کرده بودند. سرمقاله نویس نوشته که مقام‌های حکومتی و شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی برگزاری این نشست‌ها را در زمینه تقویت اجماع درباره صلح این کشور بسیار مفید و موفق خواندند. اما ویسا نوشته است همان گونه که این نشست‌ها به گونه مجازی برگزار شدند، محتوای آن نیز غیر واقعی بود. سرمقاله نویس این روزنامه افزوده است که این نشست ها در حال موفق خوانده می شوند که درگیری ها نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان تجدید شده است. به نوشته سرمقاله نویس روزنامه ویسا، حکومت روند آزادسازی زندانیان طالبان را متوقف کرده و با این کار مذاکرات میان افغان ها نیز با بی‌سرنوشتی روبرو شده است. سرمقاله نویس همچنین می نویسد رئیس جمهور غنی همواره از خطرات جنگ های داخلی به مردم هشدار می دهد، اما در بمبارها و درگیری ها همه روزه افغان ها کشته می شوند. سرمقاله نویس می نویسد این که همه روزه آمار تلفات جنگ اعلان می شود و جوانان به جبهات جنگ علیه طالبان فرستاده می شوند و جانهای خود را از دست می دهند، پس اینها کیها هستند؟ روزنامه با اشاره به این موضوعات پرسیده است که آیا ما همین حالا درگیر یک جنگ داخلی نیستیم؟ روزنامه دولتی هواد سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که افغانها قیمت بالای جنگ بیگانه ها را می پردازند. سرمقاله نویس نوشته است که کشتن افغانها و نیروهای بین المللی توسط حراس افغانان و بازی پنهانی روسیه در این راستا واکنش های جدی را در امریکا در پی داشته است. در سرمقاله آمده است که با این کار برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا برای پایان دادن به جنگ افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور نیز با ناکامی روبرو شد. روزنامه نوشته است که حالا امریکا برای انتقام گیری از روسیه و ایران به حضورش در افغانستان ادامه خواهد داد. سرمقاله نویس هواد نوشته است که روسیه، ایران و دیگر کشورهای مخالف حضور نیروهای امریکایی در افغانستان از فرصت استفاده کرده و بر اساس گزارش ها در این مدت به تقویت گروه طالبان ادامه دادند.
شنوندگان گرامی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در فرا میگویند با مشکل عدم دسترسی لازم به اطلاعات مواجهند. آنها از حکومت میخواهند که به مشکل آنها رسیدگی کند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش دارد که با هم بشنویم.
فعالان رسانه‌ای این ولایت میگویند برخی از مسئولان ادارات محلی فرا اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار نمیدهند و قانون دسترسی به اطلاعات را نقض کردند. ابراهیم محمدی مسئول یک رسانه خصوصی اداره محلی را متهم به بی‌توجهی در قسمت دسترسی به اطلاعات میکند.
خبرنگاران دسترسی کم به اطلاعات دارند. اطلاعات را مسئولان و نهادهای دولتی در ولایت فرا در اختیار رسانه ها قرار نمیده و در زیر راستا بی‌اعتنا هستند. طرز العمل ها و قواعد و قوانین دسترسی به اطلاعات را در اختیار مسئولان محلی قرار داده تا او که مسئولان محلی اطلاعات را خبرنگاران قرار دهند.
احمد صادق مختاری یک تن دیگر از خبرنگاران میگوید برخی از مسئولان ادارات فراز قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارد. او از ادارات محلی خواستار توجه در این مورد شد.
هنگامی که یک خبرنگار از یک مسئول یا جزئیات داشته باشه، پس به این معنی که او میخواهد جواب مردم داشته باشه با خود، و هنگامی که یک مسئول یا یک از دادن جزئیات برای خبرنگار انکار میکنه، به این معنی که او نمیخواهد جواب و پاسخ برای مردم داشته باشه.
از سوی هم گلامت فقیری وزو شورای ولایتی فرا میگوید دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و ادارات فرا نیز در هر شرایط مکلفند تا اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار دهند.
ادارات دولتی به نمایندگی از مردم وظیفه بسپارند که هر خبرنگار، هر رادیو، هر رسانه که تقاضای داشته باشد تمام رویدادهای روز را به اجرا باید حضرت ازا قرار دارد. در یک راستای ادارات را خواهد گفتم که هر رسانه ها با شما تماس میگیره و تمام منا تمام پلان های کاری خود، اجراعات خود، کارکرد خود کلش را باید به خدمت شما قرار دارد.
در امین البنیامین بارز رئیس اطلاعات فرنگ فرا نقص قانون دسترسی به اطلاعات از سوی برخی ادارات فرا را میپذیرد و میگوید مشکل خبرنگاران با مقامات محلی شریک ساخته است و حکومت نیز باید به این مشکل رسیدگی کند.
فامیل و خانواده مطبوعات کشور ما قهرمانان واقعی جامعه ما بوده و است و در شرایط بسیار دشوار در کنار مردم و در امر اطلاع رسانی فعالیت کرده است. بنابراین خاص ما از حکومت مرکزی زمانی که قانون حق دسترسی به اطلاعات وضع شده، دولت مکلف است که در راستای عملی ساختن قانون گام‌های عملی بردارد.
آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از سوی قانون اساسی، قانون رسانه های یمگانی و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات و معلومات تضمین شده است. اخیراً بحث تعدیل قانون رسانه های یمگانی با واکنش خبرنگاران روبرو شد. خبرنگاران به این باور بودند که این طرح برای مددسازی آزادی بیان ارائه شده است. پس از آن که طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی با واکنش خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی روبرو شد، این طرح از سوی رئیس جمهور بالات تعلق در آمد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که از ساعت 2 تا 4 امروز بعد از ظهر برنامه زیر آسمان کبوت نشر میشود. در از ساعت 2 تا 3 اسمت ساروان موضوع تأثیر کرونا بر تحصیلات عالی را بررسی میکند و ساعت 3 تا 4 ظریف نظر درباره روز جهانی نفوس بحث خواهد داشت. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات و پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
لیون پانیتا، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، گفت اگر ادعای پاداش روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان با جنگجویان وابسته به طالبان درست ثابت شود، آمریکا ممکن به اقدام جدی علیه روسیه نیاز پیدا کند. به گفته پانیتا، اقدامات شامل وضع تحریم‌های شدید بر روسیه بوده میتواند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان 23 غیر نظامی را در 16 ولایت در هفته گذشته کشتند. طالبان تاکنون درباره این ادعای شورای امنیت ملی تبصره نکردند. امروز شنبه 11 ماه جولای است. 25 سال روز رویداد خونین سربرنیتسا در بوسنیا هرزگوینا زیر سایه همگیری ویروس کرونا یاد بود می شود. بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در ماه جولای سال 1995 میلادی توسط قوای سرب بوسنیا جمع آوری و در منطقه شرقی سربرنیتسا کشته شدند. و پلیس سربیا برای پراگنده ساختن معترضان در بلگراد پایتخت آن کشور چندین بار از گاز اشکاور استفاده کرد. معترضان برای 4 شب پیهم علیه حکومت به اعتراض پرداخته و میگویند که مقام‌های سربیا به همگیری ویروس کرونا در آن کشور به گونه لازم رسیدگی نکردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارند. ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم شکست سکوت را می شنوید.
نور بسدی، شکست سکوت.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هر کلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو د ارواپوهنې ټولنې نوی موندنې ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو او دغه راز د کرنټین پر مهال ډیری انسانانو ته رواني ناروغي او روحي فشارونه پیدا شوي دي. د دغه ټولنې د تحقیقاتو پر اساس دغه ستونزې تر ډیره هغو کسانو ته پیدا شوي چې د کرنټین پر مهال په کور پاتې وو او له کوره بهر لخپلو رسمي ورځنیو چارو لري پاتې وو. به اساس این تحقیقات، انجمن روانشناسان ایالات متحده در میان افرادی که به دلیل انتشار ویروس کرونا بیشترشان را جوانان تشکیل می‌دهد که با ماندن در خانه پلان‌های کاری سالشان بر هم خورده است. در این میان اکثر افرادی که خودشان بیماری کووید 19 را سپری کرده و در این جریان اقاربشان را از دست دادن، دچار مشکلات روانی و افسردگی شدند. در رابطه با تاثیرات بیماری کووید 19 و افسردگی و فشارهای روانی، قرنطین بالای وضعیت زنان، بیشتر با سحر شبدیز روانشناس صحبت میکنیم. خانم شبدیز، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم، تشکر، سلامت باشین. سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیو زدین.
تشکر. اگر از تحقیقات که شما این تحقیقات را دنبال کردین، اگر از این آغاز کنیم و ابتدا یک معلومات کوتاه به شنوندگان ما بدین که این تحقیقات چی را نشان میده و تاثیرات از این بیشتر بالای کدام بخش از جامعه بوده؟
دقیقا آقای ارسلان، تحقیقاتی که انجمن روانشناسی امریکایی کردن، چون اونا یک توده بزرگی از مردم تحت تحقیق قرار دادن و تحقیقشون بیشتر آنلاین بده، چون اونا نمیتونن که به شکل حضوری مراجعین بپذیرن و یا جلسات گروهی داشته باشن، بیشتر نشان داده که یک مشکل عمده که در مراجعین زنا پیدا شده و یا در کل در افراد سندروم سرکوب شده غم یا سوق می باشه. قسمی که میبینیم اکثریت افرادی که از خانواده خود از دست دادن به اساس بیماری کرونا، اونا نتونستن که به شکل درست فاتحه گیری کنن و یا جنازه‌شو برگزار کنن و حتی آخرین دیدارهای خود به صورت درست انجام دادن نتونن، که خودش سبب شده که برای اونا یک مشکل جدی روانی پیدا شن، به خصوص زن و جوانان و جوانان. طبقه دومی که خیلی زیاد در این قسمت صدمه دیده گفته میتونیم که زنا و کودک هستن، به خصوص زنا، چون قبل از این هم زنا بیشترین وقتشون در خانه سپری میکردن به خصوص در ممالک آسیایی، و فعلا وضعیت قسمی شده که همگی در خانه هستن، اکثر اوقات همگی در خانه هستن و زنا نمیتونن که یک قسمتی از وقت خود به خود بدن، چون در جریان روز یک بخشی از روز اونا میتونستن که یک تفریح کنن، یک برنامه ری بینن و یا یک ساعت بخوابن، مگر حال کلا توجه و تمرکزشان ریزی شده که باید غذای متنوعی بپزن، متوجه کودکای خود باشن و یا هر خواهش و پیشنهادی که از دیگه خانواده بدن اونا برزو پاسخ مثبت بدن. البته تقاضای اکثریت خانواده همین گونه است که خودش سبب میشه که برزونا خیلی مشکلات مثلا از لحاظ اختلالات استرابی پیدا شه، به خصوص استرس های شدیدی که سبب میشه خوابشان بی نظم شوه و همچنان در روابط خودم مشکل ایجاد شن. اکثریت کودکا تحت خشونت ها قرار گرفتن، قسمی که در ممالک هسپانیا، ممالک اروپایی بیشتر دیده شده که خشونت های خانوادگی زیاد شده، چون بیشتر با هم هستن و همین با هم بودن اکثریت انسان های روی زمین خیلی زیاد تجربه نکرده بودن که مثلا ماها با هم باشیم و به شکل 24 ساعته باشیم، که خودش تاثیر فراوان داره روی جوانشون.
بله، شما قسمی که اشاره کردین این تحقیق به گونه آنلاین اجرا شده و که بیشتر در کشورهای شاید انجام شده باشه که دوجه دسترسی به وسایل ارتباط جمعی هم بیشتر است. کشورهای امانت افغانستان چی فکر میکنین که چقدر در این سروی در نظر گرفته شده و دیگه ای که اگر در نظر نگرفته نشده با توجه به وضعیتی که در اروپا یا عمو امکاناتی که در کشورهای اروپایی وجود داره، در کشور ما شما وضعیت را خودتان که در جامعه زندگی میکنین چگونه میبینین؟
قسمی که شما همچنان اشاره کردین که افغانستان از جمله ممالک جهان سوم است که توجه به صحت جسمی خیلی پایین است و توجه به صحت روانی خو خیلی پایین تر از است. شاید برتان جالب تمام شود که کمتر از $7 در طول یک سال به صحت هر فرد افغانستان به حساب مد نظر گرفته شده است طرف خود وزارت صحت عامه، که خود نشان دهنده است که یعنی این موضوع خیلی به شکل جدیش مورد توجه نیست. دوانستان دو مسئله است، یکی اکثریت روانشناسای ما که هستن اونا به شکل حضوری فعلا پذیرفته نمیتونن مراجعین، و یک تعدادشان هم که میپذیرن با حفظ و شرایطش برشان سخت هستن، و یک مسئله دیگه از افغانستان که ما روانشناسی زرد داریم، یلو سایکولوژی، که به این قسمت اکثرا به اطرافیای ما و یا برنامه هست و یا حتی در مشاورهایشان به مراجعین میگن که شما باید احساس مثبت داشته باشین و مثبت فکر کنین، و یعنی انگیزشی هستن، که خودش سبب میشه که وقتی که یک فرد به این وضعیت استرسای داره و یا ترسای داره او حس گناه کنه و فکر کنه که شاید مشکلش خیلی جدی است، در حالی که همچی یک وضعیتی که بیشتر از 6 ماه است که اکثر ما در قرنطین به سر میبریم، دور از خانواده هستیم، مثلا شاید یک تعداد باشین پدر مادر خود بالاتر از 6 ماه ندیده باشین و یا فرزندای خود، این خودش سبب ایجاد استرابای واگیر شده میتونه، همین سبب میشه که بیشترین مشکلات اینا روبرو شوند بدون از اینکه راهنمایی درست شوند، بدون از اینکه بدانن که در این وقت داشتن استرس، داشتن ترس، اینا همگیش خیلی هم طبیعی است. فقط این است که راههای درست و موجهش پیدا کنن که از کدام راههای به کمک بگیرن، حتی اگه مشاوره رفتن دارن راههای بسیار ساده است که فعلا بتونن که حالشان خوب کرده بتونن، و بیشترین افرادی که فعلا تحت تاثیر این مسئله کرونا در مملکت ما شما بیشتر قرار گرفتن بزرگ سالا می باشن و خود اطفال، چون اینا تمام تفریحشان شاید رفتن به یک پارک بوده و یا رفتن به یک مال بود، ولی این فعلا همه چیز به اونا بسته شده. و خیلی هم گفته میشه که با بزرگ سالا خطر زیاد است، باید احتیاط کردن، احتمال زیاد که از بین برن. یه خودش برزونه یک استرس خیلی شدید به وجود آورده که اونا یک سردردی و سرفه یادی مگه پیدا میکنن، سبب میشه بیشتر صدمه ببینن نسبت به دیگه اعضای خانواده.
در رابطه با شما گفتین که بعضن که به روانشناسا مراجعه میکنن در افغانستان، اینا بیشتر به مثبت اندیشیدن به اونا توصیه میکنن، بازی
بله.
احساس ازی میشه که فرد احساس گناه کنه و احساس تقصیر کنه. شما شاید از هستیم که در افغانستان بیشتر خانم ها در خانه میباشن و متاسفانه امکاناتی که به خاطر کار همگی بتونن بیرون کار کنه یا وجود نداره، یا هم سنت های ناپسند که وجود داره در جامعه اجازه نمیتن. فشار در افغانستان چی گونه بالای خانم ها؟ در اوجا شما اشاره کردین که اشارات شده به اینکه مثلا بیشتر اینا توجه کنن به پختن غذا و به تنوع غذا در افغانستان، اما فقر بیشتر دامنگیر است و این فقر بیشتر مادری را احساس میکنه که همیش در خانواده است و با فرزندانش است. این ارزیابی شما از زندگی روزمره در افغانستان چی را نشان میده که چقدر تانسته به افسردگی مادرای فقیر بیشتر از این بیفزایه؟
دقیقا قسمی که اکثریت خانواده هایی که در افغانستان که شما بررسی کرده باشین که از بیماری کرونا به حساب از بین رفتن، دو دلیل عمده داشتم. البته این دلایلش نظر به ای که گفته نمیتونم که اعتقاد ما رو صورت گرفتن، نظر به چیزی که ارجبی فردی ما بودن. یک دلیل عمدهش فقر بوده و دلیل عمده دومش حالات روانی افراد بودن، چون قسمی که قبلا هم گفتم ترس و گیر پیدا شده و این سبب میشه که خیلی هم سیستم ایمنی انسان پایین شه و سبب از بین رفتنشه. فقر یکی از دلایل بسیار عمدهی بوده میتونه، خصوصا به خانواده و بزنان، چون معمولا در افغانستان بیشترین فشار را یک خانم در خانه به حساب تحمل میکنه که او باید هم تمام وسایل خانه را تنظیم کنه، هم غذا را تنظیم کنه، هم متوجه تربیت کودکای خود باشه و هم همه گیر خوش نگاه کنه. این خودش سبب شده میتونه که حتی از فقر و گرسنگی کده و از بیماری کده یک زن تحت اذیت و یا افسردگی خیلی شدید به حساب قرار بدن. به خصوص در این زمانه که اکثریت خانم ها قسمی قبلا هم گفتم یک حسی از روز نیاز دارن که مثلا با خودشان باشن، تفریح کنن، بشینن، یک گلاس چای بخورن و یک ساعت استراحت کنن، یک برنامه را که دوست دارن ببینن یا با دوستایشان بحرفن. فعلی همه چیز از اونا گرفته شده. حتی یک تعداد از خانواده ها اجازه نمیدن که خانمایشان با همسایه پالو از طریق بیساب با رعایت فاصله اجتماعی اینا بیساب اونا مکالمه هایی داشته باشن و یا حرف بزنن. این خودش سبب میشه که خیلی از لحاظ روانی خسته شون و یک فرسودگی در وجود خود حس کنن که یعنی ما هیچ به درد نمیخوره، این هیچ زندگی به درد نمیخوره، این وضعیت از بین نمیره و یعنی افکارشان سبب میشه که حتی در خانواده به حساب رفتارشان با کودکان زشت‌تر شون و در کل سبب زی شده که رابطشون هم خلل وارد شده و روی صحت روانشون هم یک تاثیر منفی بگذاره.
درست. در این تحقیق به این اشاره شده که دسترسی افراد چگونه بوده در زمان قرنطین به خاطر از اینکه با آگاهی دقیق‌تر دسترسی داشته باشن و مشوره‌های روانشناسی درست‌تری که اونا بتونن به هم به زندگی خودشان و هم به زندگی اعضای فامیلشان چی از مردها و چی زنها رسیدگی کنن؟
بله، یک نظریه که خیلی زیاد به قسمت دقیق به حساب انجمن روانشناسی امریکایی یک پکیج بسیار منظم جور کردن که باز شما میتونید از طریق خود صفحه رادیو آزادی با دوستا شریک کنین. به این پکیج همه راهل ها برای افراد به حساب معرفی گرفته شده و یکی از راهل های خیلی مهمش که گفته شده همین مسئله است که باید به هیچ صورت شما خبرها رو به شکل منظم تعقیب نکنین. یک تعداد دوستا شاید باشن، شما هم شاید بین دوستایتون زیاد باشین که 15 20 منبع رو تعقیب میکنن و شاید یک منبعش موثق نباشه. اینا تجویز میکنن اول تعقیب نکنین اخبار، بازم به دلیل اینی که شما میخواین آگاهی داشته باشین، چون وضعیتی هست که بالاخره یک بلا تکلیفی برای اکثریت دوستا پیدا میشه که نمیخواین که بلا تکلیف باشن، میخواین که باید حل شه مسئله. یک منبع و یک مرجع را شما انتخاب کنین و از اونمو اخبار و موثق به دست بیارین و بعد از اون دیگه ندگلدی نکرین. یک بسیار اصطلاح خوبی اینا استفاده کرده بودن که از شبکه‌های اجتماعی روزه بگیرین، روزه داشته باشین و شما با این روزتان میتونین که خیلی روی صحت روانتان یک سرمایه‌گذاری خوب کنین و نگذارین که براتان مشکل زیادی ایجاد شوند. دیگه مثلا که اینا گفته بودن که به هر افراد دستانتان نشین، چون شرایط مکمل تشریح شده که به دهن و بینیتان دست نزنین احتمال از اینکه شما بیماری بگیره خیلی کم است، خیلی خیلی پایین است. و اگه شما به شکل متداوم مثلا یک تعداد دوستا شاید 1 ساعت 10 بار بیشتر دستشون بشین، این خودش سبب میشه که به شما وسواس های فکری و عملی پیدا شه و بعداً به اختلالات بزرگ دیگه تبدیل شده میتونه. رای حالا دیگه ایره که اینا پیشنهاد کرده بودن، گفته بودن تماس خود با دیگه را حفظ کنین. یعنی ما اکثرا وقتی که اکثریت دوستا شاید 6 ماه یا 7 ماه یا بالاتر از 8 ماه میشه که در قرنطینه هستن، این خودش سبب میشه که ما نتونیم حضوری دوستای ما را ببینیم. پس هر قدر از طریق نت و یا از طریق به حساب ویدیو کال اینا، هر طریقی که بر افراد مناسب باشه، اگر با تماس باشن با دوستایشون، این سبب میشه که حالت روانیشون بهتر شه. چون به اساس تحقیق زینا که اگر شما 5 دوست دارین که روی روان شما تاثیر مثبت داره، این خودش سبب شده میتونه که خیلی حالت روانیتان خوب شه، حتی شاید تاثیر زینا از خانوادهتان که بیشتر باشه. و در کنار از او گفته شده که یک خیریه استراب برتونیاست، اینا تجویز کردن که شما به هیچ وجه استرابایتان نادیده نگیرین و نگوین که نیه چیزی وجود نداره، بلکه بفرماین تمام احساسات که دارین روی ورق می نویسین. اگر کسی خیلی قابل اعتبار است برزو میگین، باید به زبان بیاریدش و بپذیرین که نیمی استرابه است، نیمی استرس است، نیمی وضعیت است، لیکن رای حل های دیگه دارن. مثلا یک تعداد دوستا مدیتیشن میکنن، یک تعداد دوستا کتاب میخوان، یک تعداد نوشته میکنن. هر رای حلی که برای شما نتیجهش خوبتر باشه، بخصوص به خانما، شاید به خانما خیلی زیاد در بخش ادبیات و شعر خواندن و یا نوشتن کمک بیشتر کنه، چون به چیز علاقمندی بیشتر دارن و یک فرصت خوب به مناسبه خاطر اینکه مهارت خود بالا ببره.
درست. در رابطه با زنان بیشتر در خانواده، خب رابطه که شما اشاره کردین بیشتر که چند دوستی که شما دارین که فکر میکنین که با اونا راحت هستین و به شما آرامش میدن، در خانواده ها بیشتر حالا فکر به این است که هر چقدر خانوادین متاسفانه در افغانستان میتونه به شما کمک کنه از اینکه شما به ویروس کرونا مبتلا نشین، اما چی فکر میکنین که خب یک خویی است که از کرونا میتونن بعد از تداوی شدن علاج شدن، خوشبختانه که در افغانستان ما تعداد زیاد تلفات نداشتیم و تا حال ما هم در قرنطینه هستیم، اما بعد اگر خانواده ها به صحت روانی خود یا به وضعیت روانی خود توجه نمی کنن، چی فکر میکنین که آیا این خطرناکتر از ویروس کرونا تمام نمیشه بشون، چون این حیات انسان را برای همیشه دیگر تهدید میکنه؟
دقیقاً. یکی از نویسنده ها و تاریخدانای بسیار مشهور نوح هراری تحقیقی که نوشته در مورد مقاله تحقیقاتی در مورد کرونا نوشته که و دنیای پس از کرونا را و قسمی که بررسی کرده، یک مسئله جدی که فعلا شما ذکر کردین حالت روانی افراد بوده. ما شاید نه که به یقین براتون گفتم میتونم که بالاتر از 80% امکانات زی هست که حالت روانی بد ما را از بین ببره، لیکن کرونا از بین نمیبره. شاید یک زمان تحقیق صورت بگیره که یه افرادی که از کرونا از بین رفته بودن بیشترینشان کسایی بودن که حالت روانیشان و سیستم ایمنی روانیشان خیلی پایین بوده. این موضوع در خانواده به خصوص، ما وقتی که میگیم به خانما بیشتر توجه شد، دلیلش این است که بنیانگذار یک خانواده بیشتر خانم میباشن. مثلا اگه یک خانم حالت روانیش خوب باشه به فرزندش انتقال میکنه، به پدر مادرش انتقال میکنه، به همسرش انتقال میکنه، همه چیز تاثیرگذار است. حتی روانشناسا میگه اگه شما به یک خیلی روزانه میرین که درایور از او یک آدمی هست که خیلی وسواسی و استرسی و سبب میشه که شما اذیت شوین، شما باید دود نرین. مگر ما خانواده خود خود نمیتونیم که ترک کنیم، بگیم که چون تو فرد استرسی یا استرابی هستی من نمیخوایم دوباره با تو ببینم یا بنشینم. پس بهترین رایش نمیسته که با در نظر داشت شرایط که فعلا به خاطر مسئله کرونا گرفته شده و یا طریق دکترها تجویز شده، با در نظر داشت رو تفریح های لازم داشته باشن. حتی میتونن که در خانه آده با هم یک تفریح تنظیم کنن و یا جایی که مثلا مناسب باشه از هر لحاظ اونجا برون. و اگر این موضوعی که اگر حال اطرافیم خوب باشه حال ما هم خوب میشه، اگر این موضوع رو ما خیلی جدی بگیریم و روی زی تمرکز داشته باشیم، احتمال از یک خانواده ما از لحاظ روانی سالم بمانن حتی بعد از دوره کرونا خیلی بیشتر هستن. و اگر این در نظر نگیریم احتمالش زیاد میره که شاید بیماریایی که وسواسی باشن، استرسی، اختلال های استراب فراگیر، اینا زیادتر از قبل باشن و رسیدگی به همه اینها سخت‌تر میشه. چون یک موضوع دیگه همچنان هست که اکثریت روانشناسان با مشکلات زیاد روبرو شدن، چون اینا با مراجعین زیاد آنلاین به تماس هستن و خودشان هم خود، چون من حیث یک انسان وقتی که در قرنطینه میباشی و شاید هم یک تعداد چون بیماری کرونا را گذشتن ده باشن تاثیرات داره روی زینا که خودش، یعنی ما یک جامعه را در نظر باید بگیریم که حالت روانیش که خوب نباشه شاید از کرونا که بدتر وضعیت ما روبرو شه.
در میجا من میخوام یک موضوع را چی کنم که شما گفتین که بیشتر روانشناسا خودشان با مشکل برخوردن چون با افراد زیاد دیدار میکنن به خاطر مشکلشون. در میجا دقیقاً نقش مادر هم خیلی اساس است، چون مادر در خانواده باید به تعداد از فرزند و حتی از تعداد اعضای خانواده رسیدگی کنن. این فشار چقدر بالای خود مادر وجود داره در افغانستان و ای که مادر چطور میتونه از این حالت خودش بکشه وقتی در یک خانواده به حتی 10 یا تعداد 15 تن اینا فکر میکنن با اونا میخوان رسیدگی کنن و یا امو مشکلات اونا رو درک میکنن، چگونه از این فشار از این بالای مادر چقدر از در افغانستان؟
دقیقا قسمه که شما بایسا گفته نقش مادر و یه خانمی که رهبریت خانواده رو داره، چون ما اکثرا میگیم که مرد ها رهبریت دارن لیکن دقیقتش مادر است که رهبری خانواده رو میداشته باشن. نقشش خیلی عمده و اساسی است. رویل های متفاوت رو میتونیم که در قسمت بعد نظر بگیریم. یک چیزی که خیلی مهم است، باید ما بیاد داشته باشیم که روزانه حداقل به خود یک چیز رو تکرار کنیم که کرونا کشنده نیست و این خودش سبب میشه که از لحاظ روانی حالت ما خوب شه. البته این باید در نظر بگیریم که کدام شرایط باید مد نظر گرفته از لحاظ بهداشتی و روانی. مادرها میتونن که روی فرزندای خود مثلا یک تقسیم اوقات منظم جور کنن، چون قرنطینه طولانی شده و احتمال زی هم است که شاید تا آخر امسال قرنطینه بمانن. مکاتب و پانتونا احتمال باز شدنش خیلی پایین است. بسیاری ممالک که با شرایط خیلی بالا هستن اونا تانستن که دوباره باز کنن، لیکن شرایط در مملکت ما شما متفاوت هستن. اگر روزانه حداقل 3 الی 4 وظیفه را مادر به خود بگیره که با فرزندای خود و دیگه اعضای خانواده انجام بده و منظم انجام بده، این خود سبب میشه که یک نظم به وجود بیاد و نظم خود روی حالت روانی افراد تاثیر مثبت داشته میتونه. دیگه مسئله اینه که اکثریت فرزندا و کودکا و نوجوانا کسان فعلا یک شکل را گرفتن که ذهنشان فاجعه‌سازی میکنه. اینجا باید مادر به فرزنده خود کمک کنه و برشان بفهمانه که شما ذهنتان فاجعه ساز شده و همچنان به خود تکرار کنن که سعی است که وضعیت سخت است، ویروس است، شرایط اقتصادی سخت است، شرایط امنیتی سخت است، ولی که ما میتونیم با در نظر داشتی این شرایط یک وضعیت را پیش بیاریم که حداقل بسازیم مبتلا شدن ما را. و حتی اگر مبتلا شدیم راه حل داره. این موارد باید به نظر گرفته شود و احتمال زیک خوب شیم خیلی زیاد است، 0.2% احتمال زیاد است که افراد از بین بره و اون باز کسایی که بیمار هستن و دیگه موارد هستن. این خودش سبب شده میتونه که مادرها و یا امیره برای خود خانواده به فرزنده و دیگر از خانواده کمکی کنن که کمکشان عملی باشه. و در کنار از در صورتی که نیاز هستم، ما اینجا شبکه‌های مختلف داریم که اونها به حساب خصوصا از طریق وزارت صحت هم کمک میکنن مسائل رو به حساب مسائل روانی میتونن که از طریق کمک بگیرن وقتی که وضعیتشان بدتر شد، وقتی که دیدن که دیگه به خود کمک کردن نمیدونن، چون احتمال ازی که مشاوره آنلاین بیشتر شده خیلی زیاد است. فعلا هم نسبت به گذشته زیاد شده با وجودی که تاثیر مشاوره حضوری و مشاوره آنلاین خیلی فرق داره. مشاوره حضوری 100% تاثیرش بیشتر است نسبت به مشاوره آنلاین، لیکن در صورتی که فعلا مواجهه قرار داریم نیاز است، در صورتی که نیاز باشه اونا میتونن که از منابعی که معرفی شده از طریق وزارت صحت عامه و منابع دیگه قابل اعتبار اونا کمک بگیرن و مشکل خود ایسته ایسته به حالت نرمال برسن.
درست. با توجه به مشکل که خب این مشکل حال به گونه امسان در کل کشورها وجود داره، چون یک ویروس هست که همگیر است و در کل جهان را متاثر ساخته تا وضعیت قرنطینه است، در افغانستان آیا امکانات کافی به خاطر از این وجود داره که به خانواده ها از طریق رسانه ها و از طریقی که شما بیشتر گفتین حضوری به تمامی افراد جامعه به گونه یکسان و یا حداقل به قدر کافی معلومات داده شود در بخش از اینکه اینا چطور میتونن از روانشان اینا محافظت کنن و یا روانشان را آرام نگه دارن و یا ای که صدمه نرسه در جریان قرنطین بی؟
دقیقاً که افغانستان با چالش‌های مختلف که روبرو است، این کار آسان نیست در افغانستان انجام دادنش. ولیکن ما میدانیم که وزارت صحت هم یک ریاست دارن که ریاست صحت روانی است. اینا باید روی زیک یک میکانیزم درست، فلان میکانیزم دارن، به این معنی نیست که اونا میکانیزم فلان ندارن. میکانیزم دارن، اونا پروژه های مختلف هست که سیر قرجسان ها و دیگه موارد میتونن که کمک رسانی کنن. روی این میکانیزم باید کار بیشتر صورت بگیره و طور تنظیم شوه که به همگی برسه. خب ظاهر است مثلا یک فرد هماننده شما و یا ما و یا افراد دیگه جامعه که وضعیت بهتر قرار دارن، اینا میتونن که به خود کمک بگیرن، به یک جای خدا برسن، کمک گرفته بتانن. ولیکن در ولایات و ولسوالی ها و حتی خود کابل جاهایی است که اونا شاید حتی نفهمن که مشاوره روانی وجود داره. اینی وضعیت ایجاد کردن، میکانیزم زیر تنظیم کردن کلا مربوط وزارت صحت عامه میشه و تمام نهادهای صحت روان که در افغانستان کار میکنن. شاید بالاتر از میلیون ها دلار روی این مسائل کار میشه، ولیکن هر قدری در یک چوکات منظم و یک میکانیزم درست بیه با همکاری روانشناسا و روان درمانایی که اونا دکترا و ماستری دارن در این بخش، تخصص دارن، مثلا ما اساتیدی داریم که 20 سال 15 سال تجربه دارن، همه اینا اگه درست در موقف درستشان در ریاست ها جاگزین شه، یعنی خود سبب شده میتونه که میکانیزم درست جور شه و به همه کی کمک رسیده بتونه. با تاسف ما جایی داریم و یا کارمندای صحت روانی هستن که اونا از صنف 12 فارغ شدن و مشاور میشن که خودش از لحاظ مسئله که خیلی اشتباه است و سبب میشه که اونا درست نتونن کمک رسانی کردن. در پلویدی ما روانشناسایی داریم که سالها کار کردن، زحمت کشیدن، تحقیق کردن، ولیکن چون بر میکانیزم درست وجود نداره و یا خیلی مناسب وجود نداره که اینا در اونجا جاگزین شون، سبب شده که کمتر افراد به اونا رسیدگی کنن تا ای که مثلا به او افراد و کارمندای صحی که به دسترس شان هستن.
درست. در رابطه با اگر امکانات بازم صحبت کنیم، در افغانستان متاسفانه وقتی در یک جمع گفته میشه که مثلا بیشتر مهمی است که به روان خودمون توجه کنیم با توجه به این که در جریان قرنطین به خاطر جلوگیری از ویروس و کرونا خود را محافظت میکنیم، اما این تو بهانه ای صورت میگیره که خب با توجه به تحقیق انجام شده میگن که خب یه مشکلات زیاد است در افغانستان، نمیشه به بهانه مختلف البته میارن.
بله
شما امی تحقیق خودتان هم خواندین و افغانستان هم خودتان تجربه کردین، میبینین در زندگی روزمره، آیا واقعیت چون این چیز هست و تفاوت بین افغانستان و اونجا وجود داره به خاطر از اینکه شخص بتونه خود را محافظت کنه از مشکلات روانی و یا که با ناجویی ها بیشتر با ما مشکل پیدا میکنه؟
یک موضوعی است آقای ارسلان که سلف کیر و یا امی متوجه بودن خود و یا توجه به خود، این در ممالک پیشرفته دقیقا خیلی بهتر است از افغانستان کرده، و دلیل از اینکه اونا از دوره کودکی و از دوره کودکستان و بعد از مکتب و پنتون منظم برشان یک رهنمودی داده میشه که چگونه هدف گذاری کنن، چگونه متوجه صحت جسمی و روانی خود باشن، حتی به اونا بخشای مختلف دوا ادویه هایی که نیاز است و اساسی است کلش معرفی میشه، اونا کمک های اولی روانی و کمک های اولی به حساب جسمی همگیش بلد هستن. با اونا خیلی سخت نیست که در این مورد، در این قسمت و در این مورد قرنطین خودشان کمک کنن، خودیاری کنن. لیکن به یک مملکت همانند افغانستان وقتی که مردم مراقب یا نگران زیستن که چی خواد بخورن، چی گونه خواد وظیفه یافت کنن و شرایط چی خواد شده، کمیت چی خواد شده، در این شرایط خیلی سخت است وقتی که ما به افراد بگیم که متوجه صحت روانت خودت باش و یا اینی مقاله را بخون و یا اینی راه ها را پیش بگی. ناممکن نیست، ولی که به این شرایط سخت‌تر است. حتی به او افرادی که به حساب جوانایی از ما شما که باسواد هستند، چون اهمیت صحت روان به شکلی که باید جای خود در افغانستان میگیره، جای خود نگرفته. ما روزانه میشنیم که افرادی هستند که خودکشی کردن، افرادی هستند که انتحار کردن و یا هزاران مشکلات دیگه. طلاقایی را میبینیم در خانواده که بر ما متعجب کننده میشه که مثلا یک سال بعد، دو سال بعد یا ده سال بعد میگیم دلایلی چی بوده میتونه. این تمام چیز برمیگرده به اینمی مسئله که مربوط صحت روان ما شما میشه، با توجه کافی صورت نگرفته، معرفی درست به حساب بمی افراد نشده. چون همیشه وقتی که ما از صحت روان گپ میزنیم چی گرفته میشه، پسخند گرفته میشه، اکثر باور به ایسته که خب صحت روان اینقدر زیاد تاثیر خودش نداره، در حالی که صحت روان شاید تاثیرش بیشتر از صحت جسمی ما باشن. درست. شما وقتی که تحقیقات می خورین استرس 13 دلیل مرگ میر در امریکا می باشه، که یعنی بیشترین افراد از طریق استرس می مرن، چون استرس سبب میشه که شکر پیدا شه، امراض قلبی و دیگه بیماری های واگیر که سبب میشه که انسان زندگیش از دست بده.
بله
در کل گفتم می تونیم که توجه به صحت روان در افغانستان نسبت به پایین بودنش، نسبت به اینکه آگاهی کم است، خیلی پایین است. و در این قسمت ما تنها گفته نمیتونیم که وزارت صحت ما مسئولیت داره. صحیحه که مسئولیت رسمی دست وزارت صحت ما است، ولی که تمام روانشناسا و روان درمانایی که فعلا هستن در هر سطحی که هستن مسئولیت دارن نسبت به جامعه خود، نسبت به مردم خود، که باید تا حد آگاهی دهی به شکل اینی نقش خود داشته باشن.
بله. خانم سحر شبدیز، از اشتراک شما در برنامه و از معلومات خیلی مفید را که به شنوندای ما ارائه کردین جهان سپاس.
خواهش میکنم. تشکر از شما که به تماس دادین. رستم خوش.
بله شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه هفته بعدی، خداوند یاد و